مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید که یکی زاغ سیه روی پلید با 200 حیله به هنگام شکار صدر از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم بازپسین چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود که این همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ رازی اینجاست، تو بگشا این راز. زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان ار که پذیرد کمرکاست، دیگری را چه گنه کینز شماست؟ عمرتان ار که پذیرد کمرکاست، دیگری را چه گنه کینز شماست؟ زاسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود؟ پدر من که پس از 300 اند کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شبی بالاتر، باد را بیش گزند از تو زرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک آیت مرگ شود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشت نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، عمر بسیار عمر مردار خوران بسیار است. گند و مردار به این درمان است، چاری رنج تو زان آسان است. خیز و زین بیش ره چرخ مپوی، تعمی خیش بر افلاک مجوی. ناودان جایهی سخت نگوست، به هزان کنج حیاتو لب جوز. من که بس نکته نیکو دانم، راه هر برزن و هر کودانم. خانه ای در پس باقی دارم، وندران گوشه سراغی دارم. خانه گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گندزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تاره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خانی که چنین الوان است، لایق حضرت این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خیش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمانبر خیش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاق زفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش گیج شد، بست دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بگشود و به هر سونه گریست، دید گردش اثری زینهانیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. یار ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار، تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر به اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهبر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. امیدوارم که لذت برده باشید. داستان عقاب هم با قلم پرویز ناتلخانلری آشنا شدید، هم با نوع سرایششون، و دیدید که چقدر قشنگ در زبان کنایه و اشاره به هدفش رسید و ما رو هم مطلع کرد که اون شاه بیت این اشعار اینجاست که میشه ازش درس گرفت که گر به اوج فلک هم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. خیلی ها هستن که زندگیشون عریضه اگرچه طولانی نیست. این دیالوگ زیبا در فیلم ابن سینا، اونجا که ابن سینا میگه که بو علی عمر طولانی نداشت، اما افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است. بعضی ها عریض زندگی میکنند، مثل بو علی سینا، مثل پروین اعتصامی، مثل سهروردی، مثل محمود شبستری. عمرشون کوتاه بود اما بسیار خدمتی کردن. طولانی بودن عمر، یک نفر میبینی که 100 سال هم عمر میکنه، خاصیت زنبور از او بیشتره در خلقت، نه برای خودش نه برای خانوادش. هیچ نوری برمغان نیاورده و در تاریکی آمد و در تاریکی در رفت. و امیدوارم که ما به جایگاهی برسیم که مثل عقاب آزاده باشیم و تن به ذلت ندیم برای اینکه حالا بیشتر زندگی کنیم، چنگ بندازیم به لقمه حرام، به دروغ گفتن و به واسطه گرفتن هر چیزی که دم دستمون میاد برای بیشتر زیستن و بیشتر زندگی کردن. خب فرصت زیاد نمانده، مهمان عزیز و گرانقدری داریم، جناب آقای علیرضا ایرانمهر که پشت خط برنامه هستن. سلام میگم بهشون. آقای ایرانمهر سلام بر شما.
من هم خدمت شما سلام میکنم، به آقای توانگر عزیز، همینطور همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند لحظه ها و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ و من هم خیلی خوشحالم که صدای شما رو باز هم داریم میشنویم. ما در برنامه در خدمت شما در برنامه های در خدمت شما بودیم و هم ما استفاده کردیم و هم شنوندگان عزیز. آیه رامهری این روزا چه کار میکنید؟
عرض کنم خدمتون که در مشغول نوشتن رمان جدید هم هستم و کار روی رمان هایی که منتشر شده و همین کارهایی که خب به هر حال به ادبیات و قصه ها و اساطیر برمیگرده.
به بسیار هم زیبا. در مورد اساطیر مثل همون نگارشتون در مورد حافظخوانی خصوصیه، یعنی شیوه نگارشتون به همون روشه؟
نه متفاوته. من خب حافظخوانی خصوصیه که پروژه خیلی دیرینی بود. من حدودا تقریبا 20 سال پیش
بله
کار رو شروع کردم و نزدیک 15 سالم طول کشیده. خلاصه به سالهای زیادی رو طی کرد تا به نسخه فعلی رسید و منتشر شد. و خب یک رمانیه که بر اساس گفتگو نوشته شده، یعنی پیام هایی که چند نفر برای هم ارسال میکنن و ماجراهای تو در توی که اتفاق میافته. البته اشاره هایی به اساطیر ایران اشاره هایی به شاهنامه داره، چون واقعیت اینه که حافظ رو یک پای حافظ قطعا اساطیر ایرانی و شاهنامه هم هست.
بله بله.
اما کاری که الان تازگی از من منتشر شد اتفاقا همین چند روز گذشته هم بود و هنوز هم فکر کنم تازه داره به کتاب فروشی ها تازه قرار برسه، رمانیه به نام بیچهرگان که دقیقا درباره اساطیر ایرانی دیگه.
به به چقدر زیبا. حرف اساطیر هم افتاد، یکم در مورد اسطوره صحبت کنیم آقای رامهر. فرق اسطوره با افسانه چیه آقای رامهر؟ بگیم خب که ما بفهمیم متوجه بشیم.
بله بله بله. خب ببینیم، افسانه به اون قصه هایی میگن معمولا جنبه عامیانه داره گفته میشه و خیلی هم حالت سرگرم کننده داره، معمولا دارای عناصر شگفت خیلی زیادیه. اما اسطوره فرق داره. اسطوره کنان روایته که به شناخت کلی بشر از خودش و جهان خودش و نسبتش با پدیده ها شکل میده و از این جهت خیلی متفاوته. حالا ممکنه برخی از اساطیر ظاهر شگفت داشته باشند، اما مسئله شناختی در اساطیر خیلی مهمه، چون جهان رو تعریف میکنن و در درون اساطیر تا حد خیلی زیادی پدیده‌ای وجود داره که اون رو به نام کهن الگو میشناسیم، یعنی اون شکل‌های بنیادین شناخت بشر از خودش و جهان پیرامونش که همین ها توی اساطیر وجود دارن.
بله.
و اساطیر روایت‌هایی هستن که بر مبنای این شناخت بنیادین انسان ساخته شدن و خیلی مهمه و جالبه که تا امروز هم ادامه دارن. یعنی مثلا اینه که اساطیر فقط به یک گذشته تاریخی بر نمیگرده، بلکه مدام در حال باز تولید هم هستن و خیلی چیزهایی که ما همین امروز اونها سر و کار داریم جنبه اسطوره‌ای دارن، بدون این که متوجه بشیم و در زندگی ما جاری هستن.
بله. اصولا ما در روایت از اسطوره ها هدف خاصی رو دنبال میکنیم که در افسانه ها اونگونه شاید به دنبالش نباشیم. در اسطوره ها اسطوره های ما در بحث اسطوره شناسی پهلو به حقیقت میزنند با کمی اغراق. اگر اشتباه میگم بفرمایید.
نه کاملا درست میگید، کاملا همینطوره. و بعد جالبه، حالا من این نکته ای که شاید برای دوستان جالب باشه خدمتون بگم، ببینید ملت‌هایی هستن که صاحب اساطیر خیلی قدرتمندی هستن و این ملت‌ها معمولا در طول تاریخ دوام بیشتری دارن، تأثیر بیشتری دارن، اصلا انسجام ملی خیلی قوی تری دارن. ملت‌های بزرگ مثل ملت ایران یا مثلا ملت چین،
یونان،
هند، یونان،
بله.
ملت‌های قدیمی هستن که دارای اسطوره هستند و با این اساطیر خودشون رو تعریف میکنن.
میشه گفت که اسطوره ها به هر حال پیشینه تاریخی هر ملتند.
بله، ولی خب خیلی از ملت ها هستن، ملت های نوظهور که فاقد این اسطوره ها هستن. و
اعتبار محسوب میشه برای هر ملتی؟ اسطوره، اسطوره اعتبار محسوب میشه برای هر ملتی.
اعتبار انسجام، یعنی شما به یک تعریف میرسید. ببینید فرض کنید ما عید نوروز رو داریم، عید نوروز یک زیرساخت اسطوره‌ای داره. عید نوروز چقدر برای ما کار کرد داشته در طول تاریخ، باعث انسجام ملی ما شده، یک نوع تعریف مشترکی از همه ما به دست داده، یک فضایی رو برای ما ایجاد کرده که در کنار هم باشیم و خیلی کار کرد دیگه داشته.
درسته.
و در طول قرون و هزاره ها هم کار کرد رو داشته. این خیلی خیلی ارزشمنده. ما قهرمانان و شخصیت های اسطوره‌ای داریم که هنوز هم کار میکنه. ما وقتی مثلا در مورد آرش یا در مورد رستم صحبت میکنیم، فراتر از این که بدونیم اینها چقدر ممکنه ریشه تاریخی داشته باشند یا نه،
الگون
ما یک جور کارکرد اجتماعی داره.
بله، تقریبا ما الگوهامون رو در جامعه از اسطوره‌هامون گرفتیم.
بله، تا حد خیلی زیادی. حتی ببینید اسطوره‌ها دقیقا به کارکرده اجتماعی ما هم برمیگرده. اینکه ما به چه چیزهای ارزش بگذاریم. مثلا جوانمردی در فرهنگ ما بسیار ارزشمنده.
بله.
ممکنه حالا در یه فرهنگ دیگه خیلی اینجوری نباشه که نفر بیاد، شاید خیلی ساده حساب کنیم، بریم مهمانی یا بریم یک رستورانی و ما اصرار داشته باشیم که دوستان خودمون رو دعوت بکنیم. این یه جور حس جوانمردی و بزرگمنشی درش هست، ممکن از دید ملت‌های دیگه کم عجیب به نظر بیاد.
جناب ایرام، بله، میشه اینجور گفت که هر جامعه ای اون خصلت‌های پسندیده و اون آرمان‌های اخلاقی که دوست داشتن ستایش بشه رو گذاشتند و نهادینه کردند در پس شخصیت یک اسطوره تا ماندگار بشه.
دقیقاً هم این شکلی است و هم برعکسش. یعنی اساطیر به تدریج به اخلاق یک جامعه هم شکل دادن.
مثلا ضد اسطوره هم هستی، مثلا ضحاک.
بله بله،
که بخوایم خودمون دور کنیم از اون خصلت، از ضحاک بودن.
دقیقا تمام اون چیزهایی که بدیست یا در دل یک اسطوره جمع میشه و باعث میشه که ما تجسمی از خوب و بد داشته باشیم. اتفاقا همین رمانی که من خدمتتون عرض کردم اخیرا منتشر شده، نام بیچهرگان، دقیقا برمیگرده به زیرساختهای تاریخی که اسطوره ها شکل گرفتن. ما مثلا یه اسطوره داریم به نام رستم که خب تو شاهنامه دیگه به نهایت شهرت و اعتبار خودش رسید. قبل از اونم البته در کتاب‌های دیگه حضور داره رستم. اما نکته‌ای که وجود داره و خیلی خیلی مهمه اینه که رستم غیر از اینکه یک شخصیت اسطوره‌ایه، یک نسبت تاریخی هم برای ما داره و اون زمانیه که ایران برای اولین بار با امپراتوری روم رو در رو شد. یعنی روم به ایران حمله کرد و یه جنگ بزرگی در گرفت در منطقه کرهه یا قران امروز و در اونجا ما با یک شخصیت ملی عجیب و غریبی روبرو شدیم به نام سورنا.
بله.
که یک سردار بزرگ ایرانیه.
بله.
و سیستانه و خب در موردش داستانهای بسیاری گفته شد در همون روزگار، تبدیل به یک شخصیت ملی شد. و البته قبل از اون رستم هم وجود داشت و ترکیب این افسانه‌های کهن، اسطوره‌های کهن با این شخصیت تاریخی منجر به خلق یک شخصیت بزرگی به نام رستم شد که ما امروز می‌شناسیم. و من توی همین رمان از خودم خدمتون بیچهرگان درباره شرایط خلق همین شخصیت صحبت کردم. اینکه چطور قصه گویان بیچهره که معمولا اینا صورتشون رو هم با نقاب‌های می‌پوشوندن و قصه می‌گفتن در کوی و برزن قصه می‌گفتن، کم کم به شکلگیری این شخصیت اسطوره‌ای در فرهنگ ایرانی کمک کردن و اصلا یک قهرمانی رو برای مردم ایران ساختن که با اون تونستن از پس مهلکه های سخت تاریخ بل. در بیان.
جناب ایران مهد، دو تا سوال برای من پیش میاد. من شنونده.
بله بله.
یکی این که خب ما فراتر از شخصیت یک انسان هم گاهی داریم اسطوره.
بله
و
بله.
حتی در قالب سیمرغ مثلا یک اسطوره تعریف میکنیم.
بله بله.
یکی اینه که چگونه میشه حالا حتی فراتر از انسان اسطوره‌های ما پیش میرن، و این رو بفرمایید که بعدی رو بپرسم دوباره ازتون.
بله. خب این اسطوره‌ها الزاماً انسانی نیستن. اسطوره‌ها خیلی وقتا مفاهیم هستن. ما مثلا درخت طوبا رو داریم، درخت زندگی رو داریم، خب درخت دیگه، ولی جنبه اسطوره‌ای داره.
بله،
که می‌دونیم تمام اون نیروی حیات از این درخت برمیاد و تو شعر حافظ هم فراوان هست و قبلا هم در موردش صحبت کردیم.
بله.
یا مثلا ما در فرهنگ خودمون موقع عنقا رو داریم، سیمرغ رو داریم و چیزهای دیگه داریم که هر کدوم از اینها یک جور مفهوم داره. مثلا دماوند رو داریم، خب دماوند کوهه، ولی غیر از اینکه کوهه یک مفهوم اسطوره‌ای هم هستش برای
بله. زادگاه بزرگان هم هست.
بله،
زادگاه سیمرغ
و دیگران.
فریدون و حالا اون ری راگا، اون پسر و دختری که در دماوند به دنیا آمدند و نام ری هم از همان راگا گرفته شده و در زبان مازنی هم ریکا به همین معناست. و حالا در مورد یه چیزی دیگه هم میخوام صحبت کنم خدمتون. جناب ایران مهر، ما داریم در عصر خودمون شخصیتی، حالا دیگه برای انسانی نداریم، شخصیتی داریم که برامون اسطوره بشه، در آینده ها بخوایم به عنوان یک اسطوره ازش صحبت بشه، آیا شرایط جامعه شرایط اسطوره سازی هست حالا؟
بله 100%. ببینید اساسا شخصیت های تاریخی به نسبت جایگاه های مختلفی که داشتن در طول زمان یک کارکرد اسطوره‌ای پیدا میکنن. شما حتی در مورد همین تاریخ 100 سال گذشته ایران که صحبت بکنید، ببینید خیلی از صحبت هایی که میشه در مورد شخصیت ها بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره تا جنبه تاریخی.
بله.
یه کارکرد داره، مثلا به یک شخصیت شما به چشم نجات بخش میبینید، یه شخصیتی ممکنه در یه جای دیگه تبدیل به یک جنبه منفی پیدا بکنه، یا حتی ببینید خیلی از قصه ها نسبت داده میشه. مثلا ما شعب خاصو داریم مثلا، یا احتمالا حالا دوستانی که یه مقداری سنشون بیشتره یادشون میاد قدیم مادر بزرگا میشستن صحبت میکردن که هزار تا قصه در مورد شعبات تعریف میکردن که فلان کرد و بهمان کرد. خب اینا هیچ کنون رفتی به خود شخصیت تاریخی این آدم نداره، در طول زمان بهش نسبت داده شده، اما یه کار کرده اسطوره‌ای پیدا کرده یه جوری. و حالا به همین ترتیب چه چهره های سیاسی، چه چهره های نظامی، چه چهره های اجتماعی، هر کدوم میتونن جنبه های اسطوره‌ای پیدا بکنن، ضمن این که حتی مفاهیم هم میتونن جنبه اسطوره‌ای پیدا کنن. حتی اشیا هم میتونن کارکرد اسطوره‌ای داشته باشن. ببین مثلا یه نمونه سادهش الان خدمتتون میگم. بسیاری از آدمهایی که ماشین با در واقع بلند، شاسی بلند تهیه میکنن، الزاما به این دلیل نیستش که میخوان باهاش به کوه و کمر برن، بلکه یک نوع کارکر اسطوره‌ای درش هست، یک نوع قدرت، یک نوع از بالا دیدن در درش وجود داره که فقط مسئله کارکرد فیزیکیش نیستش که چه نوع استفاده از این نوع اتومبیل میشه. اون معنایی که در درونشه گاهی وقتا بیشتر جذابه تا خود کارکردش.
بله دقیقا. آقای ایران مهر عزیز، خیلی ممنونم از شما که برحال در هر شرایطی که هستید قبول زحمت میکنید و دعوت ما رو میپذیرید و بدون هیچ هماهنگی در مورد هر نوع موضوعی میاید و انقدر خالصانه ازتون میجوشه صحبت میکنید و من که کیف میکنم، انقدر صادقانه و خالصانه شما صحبت میکنید که برحال هم من هم شنونده های عزیز کیف میکنیم از گفتگویی با شما. امیدوارم بتونیم که شرایطش مهیا بشه که شما رو در استودیو در کنار خودمون داشته باشیم. اما به هر حال از شما بسیار بسیار صمیمانه سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو به ما و به برنامه ما دادیم.
ارادتمندم. شما دستور میدید بنده اطاعت میکنم و میام.
خواهش میکنم. زنده باشید.
و خیلی هم خوشحال میشم. حالا نمیدونم فرصت داشتید کتابای بنده رو بخونید و اینها، دوستان
بله بله.
خیلی دوستان نظرتون رو بتونم.
خواهش میکنم. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم جناب
فان فرهیخته و
سلامتی
هستید و واقعا نظرتون برای من گرانبهاست.
بزرگوارین شما. خیلی ممنونم. امیدوارم بتونم حداقل کتاب حافظخانه خصوصی شما رو تهیه بکنم و بتونم بخونم و کیف کنم. زنده باشید. خیلی ممنونم.
مشتاق نظرتونم و مشتاق گفتگوی بیشتر با شما.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و اما شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشند.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. یاسمن شیخ‌پور هستم و در خدمت شما هستم با آخرین اخبار ادبی هفته گذشته. افشین علا، شاعر ناماشنای کشور، در قصیده خواندنی و جدید به ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه واکنش نشان داد و بر عرق ملی ایرانیان تأکید کرد. خاک بوموسا دم شیر است گر بازی کنی، طعمه او می شوی، صحرا جدا بندر جدا. اما اگرچه حدود 6 دهه از درگذشت جلال آل احمد در گیلان می گذرد، هنوز پرونده مرگ او برای نویسندگان و شاعران باز است. برخی مانند همسرش سیمین دانشور مرگ او را در اثر سکته می دانند و برخی دیگر حاصل ترور. اما اکنون مستند من جلال آل احمد هستم تلاش دارد با ریشه یابی و ارائه مستندات تاریخی این گره را تا حدودی باز کند. باید به مناسبت سالروز تولد حضرت فاطمه سلام الله علیه که پنجشنبه هفته پیش بود، خدمت شما عرض کنم که مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب از سال 1351 درباره ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیه در قالب کتاب حقیقت عظیم تا کنون توسط انتشارات انقلاب اسلامی 6 بار به چاپ رسیده. در ادامه انتشار یادداشت‌های منتشر نشده، جلد دوم یادداشت‌های روزانه جلال آل احمد از سوی انتشارات اطلاعات منتشر شد و در دسترس علاقمندان قرار گرفته. اما بلندترین رمان نوجوان در قالب مجموعه 15 جلدی با همکاری جمعی از نویسندگان و از سوی انتشارات بهنشر منتشر شد. نام این اثر شهرزاد دختر شرقی است که به سرپرستی محمد رضا سرشار نوشته شده و داستان دنباله‌دار یک خانواده در یک جزیره ناشناخته را روایت می کند. فرصت شرکت در پویش ملی کتابخانی روایت قهرمان بانوان ایرانی هم با محوریت کتاب‌های همسر آتش و برف، خانوم ماه و تب ناتمام تا 25 دی ماه 1404 تمدید شد. اما دیوان حافظ با نسخه کامل کهن و تصحیح رشید ایوزی پس از سالها دوباره به بازار نشر برگشت. این نسخه بر پایه 9 نسخه کهن از دیوان حافظ که متعلق به قرن 9 هجری است تدوین شده. رشید ایوزی در این نسخه بیش از 80 بار واژگان و ترکیبات و ساختار شعری را اصلاح کرده تا نسخه قابل اعتماد و نزدیک به اشعار اصلی حافظ ارائه کند. اما بشنوید از خواهرخواندگی دو شهر نامی. خوی که میزبان آرامگاه شمس و قونیه که آرامگاه مولاناست، با تعاملات ایران و ترکیه و با حضور رؤسای گروه دوستی ایران و ترکیه و با دعوت شهردار قونیه و مقامات دو شهر در پی تفاهم‌نامه خواهرخوانده شدند. پس از پیگیری‌ها این مراسم در قونیه برگزار شد. سپاسگزارم از همراهی همه شما. تا هفته آینده خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما که همراه برنامه چراغ بودید و قدم به قدم در هوای خنک استقنا با ما نفس کشیدید و پیش رفتین. این مسیر عشقه، مسیری که انتها نداره. اعراب میگن که عاشق شبیه معشوقش میشه. اگر دقت کرده باشید، حتی همسران، زن و شوهرها بعد از مدتی شبیه به هم میشن، حتی چهره هاشون، چون صورت شبیه معنا میشه. بحث ظرف و مظروف، خیلی فرصت نیست در موردش صحبت کنم، اما چه زیبا که ما عاشق یک عشق لایتناهی باشیم. لایتناهی میشیم قطعا و صورتمون هم رنگ و بوی نور میگیره و شبیه نور میشیم. معشوق هرچه بزرگتر باشه، هرچه دید افق دیدمون عمیق‌تر باشه، ما شبیه به عشق میشیم. و معشوق اگر خدایی باشه که لایتناهی است، ببینید ما شبیه معشوقمون میشیم. و از همه شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و پناه آوردید به سایه‌سار ادبیات و فرار کردید به این سمت که عشق رو میشه در ادبیات پیدا کرد، که به قول خدا حافظ میگه